اخبار غلط و نادرستی که به عمد از طریق به طور مثال حکومت جمهوری اسلامی و حامیانش منتشر میشه و اخباری که یک شهروند اشتباهاً و از برداشت اشتباهی یا از کسی شنیده یا چیزی تفاوت قائل بشه، چطوری میتونه به حقیقت دست پیدا کنه و اون رو برجسته کنه؟
بله، این خیلی سوال خوبیه و البته خیلی سوال سختیه. ببینید، ما باید بدونیم اولین چیزی که ما به عنوان شهروند باید بدونیم اینه که ما هیچ وقت نباید احساس گناه بکنیم. این اتفاق پخش شدن میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن در همه دنیا میفته. در کشورهایی که دموکراسی برقرار رسانه‌های آزاد وجود دارن، پیدا کردن حقیقت برای اون رسانه‌ها راحته و خوب در اختیار مردم میذارن. پس احساس گناه و اینکه آی ما مردمی هستیم که زود باور هستیم رو باید کنار بذاریم. اما ما باید اولین چیزی که بدونیم اینه که هرگز فکر نکنیم که یک خبر درسته چون بخشش درسته. من مثال میزنم، در اتفاقی که برای حدیث نجفی افتاد، بهترین نحو متاسفانه استفاده شد از دیس انفورمیشن. یعنی یک دیس انفورمیشنی داده شد که حدیث نجفی تو که همون دختری که موهاش رو داره میبنده، کشته شدن حدیث نجفی توسط گلوله یک واقعیت بود. وقتی که این دوتا رو با هم قاطی کردن و بعد دادن توی محیط رسانه‌ای و بعد مشخص شد که خب این دختر اون دختری نیست که موهاشو بسته، کشته شدن حدیث نجفی مورد شک قرار گرفت. بنابراین اول از همه باید بدونیم که هر آن چیزی که قسمتش رو درسته و ما ازش مطمئنیم، حتما همش درست نیست. دوما، اگر حتی می‌بینیم کسانی که ما بهشون اعتماد داریم یک چیزی رو، مخصوصا این روزها و مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی چیزی رو به اشتراک می‌ذارن، حتما بگردیم و ببینیم که از کدوم منبع اومده. خبرهایی که وقتی که می‌خونیم می‌بینیم بار بسیار زیاد مثبت یا بار بسیار زیاد منفی دارن، ما باید یه مقدار نسبت بهشون مواظب تر بشیم. یعنی من به عنوان کسی که مثلا فرض میکنیم که موافق اعتراضات هستم امروز، بشنوم که مثلا صدا و سیما به دست معترضان افتاده، من اینجا باید یه صبر بکنم. این خبر بار مثبتش برای من خیلی زیاده. یا مثلا من یه خبر بسیار بدی بشنوم، مثل اخباری که حول کشته شده خواهد، من باید یه صبری بکنم. اخباری که در جهت اون چیزی که من بهش باور دارم بسیار زیاد، یعنی به من میگه که آقا مثلا امروز میان میگن که تهران به دست معترضین افتاد، فرض میکنم، مثال میزنم برای کسانی که مثلا طرفدار معترضین هستن، این خبر رو ما باید صبر کنیم، برگردیم و ببینیم که از چند تا منبع موثق، منظور من رسانه هایی که میشناسیم یا خبرنگارانی که میشناسیم یا افرادی که به هر حال بهشون اعتماد داریم، اگر که میبینیم چند نفر این رو تایید کردن یا منبع رو اعلام کردن، اون وقت میتونیم اعتماد بیشتری بهشون کنیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، میگوید اگر مسئولان امنیتی به وظایف خود عمل نکنند، باید پاسخگوی فرماندهان خود و مردم باشند. او از برخی تلاش‌ها برای تضعیف ماموران عمل کننده در برخورد با اعتراضات جاری انتقاد کرد. همچنین گزارش حاکی است که جمهوری اسلامی از افراد زیر سن قانونی در میان نیروهای انتظامی و امنیتی برای سرکوب معترضان در خیابان استفاده کرده است. در همین رابطه همکارم رضا جمالی در گفتگو با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، نخست از او پرسیده که چقدر استراتژی سرکوب در اعتراضات جاری به نسبت گذشته تغییر کرده است.
اینا همون کارهایی رو که قبلا هم بلد بودن، همون کارها رو دارن میکنن. هیچ نوآوری ما ندیدیم ازشون. و این حرفای خامنه‌ای حاصل جلسه‌ای بود که 3 روز قبلش تو دفترش با خودش داشتن فرمانده‌های ارشد سرکوبش، و اونجا راهکارهایی که درآورده بودن همین چیزا بود. و فکر نکنید که الان نسبت به آبان 98 اینا دلرحمتر شدن و خامنه‌ای مثلا دستور کشتن نداده، داده، دستور شلیک مستقیم هم داده. نیروهاش این کارو نمی‌کنن، به شدت مردد شدند، به شدت مشکل پیدا کردن. نیرو انتظامی که خب اساساً یه به اصطلاح گیواب کرده، اصلا وایساده عقب و بعضی هم به مردم میپیونده. 2.5 میلیون بسیجی رو کاغذ داشتن، آبان 98 با 500,000 تاشو آوردن میدون، حساب کرد بودن به مثلا 100,000 تا انقدرش آوردن و به قول خودشون جمعش کردن، 2,000 نفر رو کشتن توی 3 روز. ولی این دفعه خودشون اعتراف میکنن به جای 500 هزار تایی که فکر میکردن میان، اولش 50 هزار تا اومد، بعد رسیده الان به 4-5 هزار تا. دنبال اینن که بچه 15 ساله لباس تنش کنن بیارن تو خیابون. بنابراین روششون همون روش های قبلیه، ولی هوشیاری فعالین و مبارزین و استراتژی درستی که در پراکندگی محل محور سازماندهی کردن که همدیگر رو بشناسن، یه وقت گول این اطلاعاتی هایی که لاشون میکنن نخورن، و بعد هم شجاعت تحسین برانگیز این نسل جوان عملا نگذاشته که نقشه اینا اجرا شه، برعکس در طرف مقابل مقدار زیادی فرسایش و ریزش ایجاد کرد.
آقای سازگارا، در همین ارتباط اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توجیه سرکوب اعتراضات مردمی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی گفته که اگر این نیروها به وظایف خودشون عمل نکنند، باید پاسخگوی فرماندهان خودشون باشند. این فرماندهان خود ناظر بر چه کسانی و چه افرادی است که الان حاکمیت حاضر هست که مردم رو سرکوب کنه تا به گفته این فرمانده سابق سپاه قادر باشن که پاسخ بدن به فرماندهان ارجح خود؟
ببینید، این آقای کوثری شکر زیادی میخوره. ایشون تا الان بیشتر از 641 نفر، آمار من تا زمان چند روز پیشه، از افراد عضو سپاه و عضو نیروی انتظامی، چون بسیج داوطلبه، به دلیل سرپیچی گرفتن کردن زندان، سخت هم اذیتشون کردن. در 14 تا پایگاه نیروی زمینی سپاه فرار سربازا سرپیچی از دستور تا الان گزارش شده. اگه راست میگن برن بگیرن، خودشون برآورد میکنن که نیروهای سرکوبشون که 4 تا لایه داشت، در واقع سپاه بود، نیروی انتظامی بود، اطلاعات بود و بسیج بود، بسیجش از دایره رفت بیرون، نیروی انتظامیش عملا مقدار زیادی منفعل شد، و سپاهش هم که الان لشکر محمد رسول الله با تمام قرارگاهاش به قرارگاه سار الله تو میدونه، تو خیابونه، ولی خودشون اعتراف میکنن 20%شون بیشتر متمایل به رویارویی با مردم نیستن و پاشون پس گذاشتن. بنابراین آقای کوثری فرمایش اضافه میفرمایند و شکر زیادی میخورد.
آقای سازگارا، رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای حدوداً 2 هفته پیش اذعان کرد که نیروهای انتظامی در برخورد با معترضان خسته شدن. دیروز هم استاندار تهران گفت که زیرساخت‌های پایتخت برای ادامه سرکوب‌ها کافی نیست. حالا اگر این صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی درست باشه، در ادامه این وضعیت چطور شرایط میدانی رو بین معترضان و حاکمیت در صحنه مبارزه تغییر خواهد داد؟
تغییر هم داده تا همین جای کار. ببینید، این قبیل جنبش ها، این قبیل انقلاب ها، مطالعات بیشتر از 60 حرکت مشابه در دنیا که چند سال پیش توسط خانم چنوبت و خانم ماریا استفانو انجام شد، آماری نشون میده که وقتی 3% مردم قانع بشن به این که بیان و مخالفت بکنن به شرطی که مداومت داشته باشن، به سرعت این تبدیل میشه به 30-40% مردم. به همین حرکت که یک ماه رو پشت سر گذاشت، شما نگاه کنید، انقلاب زن، زندگی، آزادی، روزی که شروع کردن اعتراض شد، 150,000 نفر در سطح کشور حرکت کردن. یک هفته طول کشید، این رسید به 1,000,000. من بر اساس آمار درون حکومت میگم، و این درسی که کاملا از اون 3%ی که مطالعات نشون میده فراتره، به شرط تداوم، این تنوع تاکتیکی و این استراتژی درخشانی که استراتژیستای این جنبش در درون ایران طراحی کردند، به اصطلاح محل محور حرکت میکنن، میان به جاهای اصلی، این برای پایین کشیدن هر حکومتی کافیه. آنچنان که بازار به مردم پیوست، به سرعت باعث خواهد شد که بخشای دیگه هم بپیوندن و اعتصابات رو شکل بدن.
آقای سازگارا، الان فرمانده کل ارتش هم به نوعی روز یکشنبه معترضان رو تهدید به تصفیه حساب کرده. در صورت ورود ارتش به صحنه سرکوب معترضان، آیا معادلات در میدان تغییر خواهد کرد؟
ابدا، اصلا. این آقای فرمانده ارتش معروف هستن، بچه های ارتش میگن این حزب‌اللهی تر از خود خامنه ایه. او که حرفش تو ارتش حساب نیست و جرأت نمیکنن ارتش رو بیارن رو در روی ملت بکنن، برای اینکه همین الان نگرانی بزرگشون این است که ارتش از درون پادگاناش بیاد به مردم بپیونده، چه برسه بیاریش توی خیابون. اصلا هیچ تغییری نخواهد کرد، ارتش رو هیچ کجا نیبردن و خودشون هم میدونن. بسیار بسیار شکننده است. الان یکی از بزرگترین گرفتاری‌های خامنه‌ای و پسرش مشتبه که اینا دارن اختلاف و این جنگ رو میخوان ادامه بدن تا جایی که به دست مردم کشته شن، اینها میدونن از عقب سرشون بسیار دلواپسن. از ارتش که هیچ، الان از سپاه و نیروی انتظامی هم دلنگرانن و حتی درون وزارت اطلاعات من خبر دارم که به شدت ناراضی‌اند، به شدت مشکل دارن، دعواست توشون و حتی صحبت از این نیست که دیگه بخشیشون اعتصاب کنن بگن اینطوری نمیشه. بنابراین نخه ارتش رو آقای موسوی، ایشون هم خیلی شکر زیادی خورده، بیشتر از کپانش.
از محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد در مورد آن که محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر مسئولان امنیتی به وظایف خود عمل نکنند، باید پاسخگوی فرماندهان خود و مردم باشند. و ما عزیزان، از محسن سازگارا میشنیدیم وقت اون رسیده که بریم ما از شما بشنویم. شما شنونده خوب رادیو فردا خاموش نمونید، از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما بگویید.
رئیس قوه قضاییه گفته که بعد این اختشاشگرا رو گرفت و به ارشد مجازات محکوم کرد. رئیس تمام اختشاشات آقای خامنه ایه. اونو اگه جرأت دارید بگیرید، بله، اگه نه که دیگه میگید آسایش مردم و آسایش مردم لباس شخصی هایی میاد خراب میکنن، تو خونه های مردم میرن، مال مردم میبرن، اینا اختشاشگران. نه مهسا امینی که اومده برای دیدن فامیلش بگیریم بریم بزنید بکشینش، بعد بگید مریض بوده. هر کی که شما میکشید سریع بهانه براش میارید.
این حرکتی که الان تو ایران در جریانه و سه هفته هم ازش داره میگذره، اینو پایین آوردن در حد حرکت زنا و محدود کردنش در حد اعتراض زنان، منحرف کردن اصل این حرکته که اعتراض کل جامعه است برای آزادی های اساسی و پایه‌ای. منتها حرکت زنها نمادی شده برای مطرح کردن خواسته های اساسی که حق هر شهروندی تو هر جامعه هست، چیزایی که حقوق بشر میگه، حق هر انسانی تو هر جامعه، آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اینکه لباسشون رو انتخاب بکنن و اونجوری زندگی کنن که میخوان. و این حرکت از مرگ مهسا امینی شروع شد. اجحافی که در حق این زن جوان شد یه جورایی تلنگری وارد کرد به اون اجحافی که سالهاست در حق شهروندان ایرانی میشه. اینه که این حرکت رو به جریان انداخته. و مسئله اقتصاد و اجتماع و اینا، همه اینا هست، ولی اون ناامنی که بچه ها، جوون ها، پدر مادر ها احساس می کردن الان باعث میشه که این خشم فروکش نکنه و چیزای دیگه هم باعث شده که وارد این قضیه بشه.
شما هم در مورد مسائل مختلف نظری دارید؟ با اختلال در اینترنت در ایران، کاری که جمهوری اسلامی انجام میده به طور مداوم و یا اون رو قطع میکنه، بهترین راه 00420221122112 است. حالا اگر احیانا میتونید در ساعتی از روز به اینترنت دسترسی داشته باشید، به طور مثال همین الان میتونید سری بزنید به radiofarda.com، radiofarda.com. اگر همین لحظه به اونجا برید میبینید که چگونه خبرها لحظه به لحظه نو میشوند. آغاز اعتراضات شبانه در ایران، معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. همچنین میتونیم بخونین در مورد حکم جدید دادگاه برای نرگس محمدی، 15 ماه حبس همراه با پاکسازی زباله، آن هم در شهرستان ها. و همچنین میتونید ببینید که حذف و خداحافظی گروهی از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دنبال اعتراضات سراسری. اونها گفتن که دیگه مایل نیستن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار کنن. و فرمانده ارتش جمهوری اسلامی معترضان رو به تصفیه حساب تهدید کرده. همه اینها رو میتونید یک جا در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید. و نظری در مورد هر مسئله‌ای که داشتید، از کوی و برزنتون اگر خبری دارید، از اعتراضات یا جریاناتی که در حول و حوش اونجا اتفاق میفته، حتما با رادیو فردا در تماس باشید. خدا نگهداره تک تک شما.